سلام و وقت بخیر. امروز سه‌شنبه 30 دسامبر 2025 و خب فقط یک روز مونده تا سال نو میلادی. یه زمانی برای نگاه به گذشته و البته آینده. شما یه سری تحلیل و گزارش پایان سال برای ما فرستادید که یه تصویر کلی از وضعیت تکنولوژی، سرمایه گذاری و حتی سرگرمی به ما میده. وقتی همه اینها رو گذاشتیم کنار هم، یه خط مشترک خیلی عجیب و واضح پیدا کردیم. به نظر میرسه دوران اون هیجان اولیه، رشد به هر قیمتی و میدونید پولپاشی های بی حساب و کتاب دیگه تموم شده. انگار همه از سرمایه گذارا تو خاورمیانه گرفته تا گول های هوش مصنوعی دارن یه نفس عمیق میکشن و میپرسن خب حالا اصل قضیه چیه؟ نتیجه واقعی کجاست؟ بیاید این موضوع رو باز کنیم و ببینیم این تغییر رویکرد در عمل یعنی چی.
این سوال نتیجه واقعی کجاست به نظرم کلیدواژه سال 2026 خواهد بود. جالبه که این فقط یه تغییر استراتژی نیست، بیشتر شبیه یه تغییر تو روانشناسی بازاره. یعنی بعد از چند سال تب تند و وعده‌های خیلی بزرگ، حالا انگار یه جور خستگی از ایده‌های بزرگ و یه تشنگی برای کارهای انجام شده به وجود اومده.
پس یعنی بازار به بلوغ رسیده؟
دقیقاً به بلوغی رسیده که دیگه فقط با داستانهای هیجان انگیز قانع نمیشه، دنبال شواهد و مدارکه.
بله، و همین جستجو برای شواهد ما رو مستقیم میرسونه به اولین منبعمون که اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه رو بررسی کرده. منبع میگه که قبلا اگه یه استارتاپ فقط نمودار رشد کاربراش رو نشون میداد، سرمایه گذارها راضی بودن. اما حالا سوال اصلی اینه، پول کجاست؟ ظاهراً دوران پیچدک ها، یعنی همون ارائه های پرزرق و برقی که استارتاپ ها میدن، به سر اومده و سرمایه گذارها توی منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا روی دو تا حوزه خیلی مشخص متمرکز شدن. یکی فینتک
که خب کاملا منطقیه با توجه به دیجیتالی شدن سریع اقتصادهای نفتی،
دقیقاً به خصوص راهکارهای پرداخت بین المرزی. اما حوزه دوم که به بحث ما نزدیکتره هوش مصنوعی کاربردی یا ورتیکال AI.
آره، این بخشش خیلی جالبه. نکته‌ای که تو گزارش بهش اشاره شده اینه که سرمایه گذارا دیگه نمیخوان پولشون رو روی چت GPT بعدی ریسک کنن. اون تب اولیه دیگه خابیده. حالا دنبال شرکت‌هایی هستند که از هوش مصنوعی برای حل یه مشکل خیلی خاص و زمینی استفاده می‌کنن.
مثلا چی؟
مثلا یه الگوریتم هوش مصنوعی که مصرف انرژی یه کارخونه فولاد رو 5% کم می‌کنه، یا یه سیستمی که زنجیره تأمین یه شرکت لوجستیکی رو تو بنادر شلوغ منطقه بهینه می‌کنه.
پس یعنی پول از سمت ایده‌های فلسفی، بیایید یه هوش مصنوعی انسان‌نامه بسازیم، رفته سمت ایده‌های عملی، بیایید با هوش مصنوعی بسته‌ها رو بهتر دسته‌بندی کنیم.
دقیقاً همینه. اما چیزی که اینجا واقعاً جالبه دلیل این تغییره. این فقط به خاطر احتیاط بیشتر نیست، این نشونه بلوغ بازار از یه زاویه دیگه است. منابع اشاره می‌کنن که سرمایه‌گذارا تو منطقه الان به اندازه کافی داده‌های شکست از 5 سال گذشته دارن.
آها،
یعنی دیگه حدس نمی‌زنن، دارن الگوها رو با تاریخچه از پول‌های سوخت شده مقایسه می‌کنن و این کل بازی رو عوض می‌کنه. باعث میشه کسب و کارهایی که مدل درآمدی پایدار و تحلیل داده محور دارن برنده بشن.
ولی این یه جنبه منفی هم نداره؟ یعنی این رویکرد داده محور و تمرکز روی سوداوری سریع فضا رو برای ایده های واقعا نوآورانه و انقلابی تنگ نمی کنه؟ ایده هایی که شاید تو کوتاه مدت سودده نباشن؟
سوال فوق العاده ایه. بله، این ریسک همیشه هست. وقتی تمرکز زیادی روی مدل‌های اثبات شده باشه، ممکنه ایده‌های جسورانه تو مراحل اولیه برای جذب سرمایه به مشکل بخورن. اما از طرف دیگه، این فشار باعث میشه که حتی رویاپردازترین کارآفرین‌ها هم از روز اول به پایداری کسب و کارشون فکر کنن.
که این در بلند مدت اکوسیستم رو سالم‌تر می‌کنه.
دقیقاً، هرچند شاید تو کوتاه مدت هیجانش کمتر باشه.
شما به تحلیل داده محور اشاره کردین و جالبه که خود تکنولوژی هم انگار داره از یه مرحله مشابه عبور میکنه. منبع بعدی ما گزارش سالانه گوگله که نشون میده هوش مصنوعی داره از تحلیل کردن به سمت عمل کردن میره. گوگل از یه تغییر پارادایم بزرگ صحبت میکنه. حرکت از هوش مصنوعی تولیدگر یا Generative AI به هوش مصنوعی عامل یا Agentic AI.
بله، این تمایز خیلی مهمه. هوش مصنوعی تولیدگر همون چیزیه که تو سالهای 25 و 24 همه ما باهاش زندگی کردیم. ابزارهایی که برامون متن، عکس یا کد می‌ساختن.
یه مکالمه بود، ما سوال می‌کردیم، اون جواب می‌داد.
دقیقاً. ولی هوش مصنوعی عامل اساساً یه سطح بالاتر از تعامله.
گزارش گوگل یه تشبیه عالی به کار برده. میگه تو سالهای گذشته ما با هوش مصنوعی حرف می‌زدیم، اما تو سال 2026 هوش مصنوعی برای ما عمل خواهد کرد. و این فقط یه شعار تبلیغاتی نیست. گزارش پر از مثال‌های ملموسه. مثلا دیگه فقط یه قطعه کد برات نمی‌نویسه، کل یه برنامه رو می‌نویسه، تست می‌کنه و دیباگ می‌کنه. یا مثلا فقط بهت یه هتل پیشنهاد نمیده، کل سفرت رو رزرو می‌کنه، از پرواز و هتل گرفته تا اجاره ماشین و حتی خرید بلیت موزه.
و زیرساخت این جهش یه چیزیه به اسم مدل‌های چند رسانه‌ای یا مالتی مودال. یعنی هوش مصنوعی دیگه فقط متن رو نمی‌فهمه، میتونه همزمان ببینه، بشنوه، بخونه و عمل کنه.
میتونید یه مثال بزنید؟
حتما. تصور کنید شما به گوشیتون میگید یه کد شبیه این عکسی که نشونت میدم برام پیدا کن، آبی باشه و اگه قیمتش زیر 3 میلیون تومان بود و ارسال رایگان داشت سفارش بده. اینجا هوش مصنوعی باید عکس رو ببینه، درخواست صوتی شما رو بفهمه، وبسایت ها رو بخونه، شرایط شما رو تحلیل کنه و تهش یه تراکنش مالی رو انجام بده.
عجب.
این دیگه یه چتبات نیست، یه کارگزار شخصی هوشمنده.
این واقعا شگفت انگیزه، ولی یه سوال مهم هم پیش میاره. مرز بین کنترل کاربر و استقلال این عامل کجاست؟ اگه اشتباهی پرواز رو برای یه روز دیگه رزرو کنه چی؟ یا یه خرید گرون قیمت رو بدون تایید نهایی انجام بده؟ گزارش گوگل به اینها هم اشاره کرده.
این دقیقا همون سوالیه که کل صنعت تو سال 2026 باش درگیر میشه. گزارش به طور کلی به مفاهیمی مثل تاییدیه چند مرحله‌ای و تعیین سطح دسترسی اشاره می‌کنه، اما جزئیات فنی هنوز خیلی مبهمه. این یه چالش بزرگه. چطور می‌تونیم به این عامل‌ها قدرت کافی بدیم که مفید باشن بدون اینکه کنترل رو از دست بدیم؟
تعریف ما از کار و تعامل با کامپیوتر داره عوض میشه.
دقیقاً. مرز بین دستور دادن و انجام شدن کار داره محو میشه و این هم فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد میکنه و هم ریسک‌های جدیدی.
خب در حالی که هوش مصنوعی با سرعت داره پیشرفت میکنه، به نظر میرسه سفر ما به سمت ستاره‌ها یک کمی تو ترافیک گیر کرده. منبع بعدی ما از آرشیو اسپیس فلایت یه تصویر نچندان خوشبینانه از سال 2026 برای ناسا و اسپیس ایکس ترسیم میکنه. مشکل اصلی هم تأخیرهای بوروکراتیکیه.
این همون داستان همیشگیه نه؟
آره، تغییرات سیاسی تو آمریکا و جلسات طولانی و فرسایشی کنگره برای تایید مدیر جدید ناسا.
هر وقت پای سیاست به پروژه‌های علمی باز میشه، اولین قربانی پیشرفت و زمانبندیه. وقتی تو رأس یه سازمان غول‌پیکر مثل ناسا عدم قطعیت مدیریتی باشه، این تأخیر مثل یه موج به همه پروژه ها منتقل میشه.
درسته.
گزارش به درستی اشاره میکنه که این وضعیت یک گلوگاه تصمیم گیری ایجاد کرده. پروژه هایی که به یه امضای نهایی نیاز دارن، ماه‌ها تو برزخ میمونن.
ماه دوباره به خطر افتاده. دوم و شاید مهمتر برای بخش تجاری، تحلیلگرها پیش بینی میکنن که جدول زمانی پرتاب‌ها تو نیمه اول 2026 با جابجایی‌های مداوم روبرو میشه.
که این برای شرکت‌های ماهواره‌ای که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردن و حالا تو صف پرتاب موندن یه فاجعه است.
دقیقاً.
کاملا. اما اگه از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، کند شدن یه بازیگر بزرگ همیشه به معنی توقف کل مسابقه نیست. گاهی این وضعیت یه خلا ایجاد میکنه که بازیگرای دیگه، اونایی که چابکترن، میتونن پرش کنن. نکته مهمی که تو منبع بهش اشاره شده همینه. بخش خصوصی و کشورهای نوظهور تو صنعت فضا از جمله تو خاورمیانه منتظر ناسا نمیمونن.
پس شما میگید این میتونه یه فرصت برای بقیه باشه. اما آیا این لزوماً چیز خوبیه؟ یه مسابقه فضایی پراکنده با چندین بازیگر کوچیک ممکنه اون استانداردهای ایمنی یا اون چشمانداز یکپارچه‌ای که ناسا دنبال میکنه رو نداشته باشه. این ریسک وجود نداره که مدار زمین شلوغ‌تر و حتی آشفته‌تر از قبل بشه؟
قطعاً. این نگرانی کاملاً بجاست. مدیریت ترافیک مداری و زباله‌های فضایی با زیاد شدن بازیگرها به یه چالش بزرگتر تبدیل میشه. اما از طرف دیگه رقابت همیشه محرک نوآوری بوده. این کندی بوروکراتیک تو آمریکا میتونه باعث بشه شرکت‌های خصوصی کوچیک‌تر یا آژانس‌های فضایی ملی دیگه که سریع‌تر تصمیم می‌گیرن از این فرصت استفاده کنن.
که اینطور؟
پس شاید سال 2026 سال درخشانی برای ناسا نباشه، اما ممکنه به عنوان سالی تو تاریخ ثبت بشه که رقابت فضایی واقعاً جهانی و چند قطبی شد.
بسیار جالب. خب حالا بیایم از مدار زمین به دنیای سرگرمی فرود بیایم، جایی که صنعت گیم پایان سال 2025 رو با ترکیبی از سخاوت و استراب به پایان میرسونه. از یه طرف کمپین تعطیلات اپی گیمز رو داریم که با دادن بازی‌های رایگان، همون استراتژی قدیمی اما مؤثر جذب کاربر با ضرر مالی رو با قدرت ادامه میده.
این یه استراتژی کلاسیک تو اقتصاد پلتفرم هاست. یعنی با محتوای رایگان کاربرها رو به فروشگاه و اکوسیستم خودت میکشونی به این امید که در آینده برای محصولات دیگه پول خرج کنن.
یه سرمایه گذاریه در واقع.
دقیقاً. این سخاوتمندی که میبینیم یه سرمایه گذاری حساب شده برای حفظ سهم بازار تو رقابت با پلتفرم‌های دیگه مثل استیم.
بله، اما منبع اشاره میکنه که زیر پوسته این جشن‌ها و هدایا نگرانی‌های عمیقی هم هست. یکی بحث داغ سر قیمت‌گذاری بازی هاست که ظاهراً دیگه به نقطه جوش رسیده و دیگری سکوت سنگین و تقریباً کرکننده شرکت راکستار گیمز در مورد تاریخ دقیق عرضه بازی به شدت مورد انتظار GTA VI.
این سکوت قبل از طوفانه.
یعنی چی؟
ببینید، سال 2026 برای صنعت گیم یه نقطه عطفه. یا با فروش رکورد شکن احتمالی GTA VI یه نفس عمیق میکشه و دوباره رونق میگیره، یا زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور توسعه بازی‌های بزرگ و انتظارات بیپایان مخاطب‌ها کمر خم میکنه.
پس یه ریسک خیلی بزرگه.
خیلی بزرگ. این وضعیت یه فشار عظیمی روی یه مسئول خاص وارد میکنه. این فقط یه ریسک تجاری نیست، یه ریسک فرهنگیه. شما میلیون‌ها نفر رو دارید که یه دهه از زندگیشون رو منتظر این بازی بودن. فشار برای برآورده کردن این حجم از انتظارات تقریباً غیر قابل تصوره.
انگار کل صنعت تمام ژتون‌هاش رو روی یه شماره تو میز رولت گذاشته.
دقیقاً، و منتظره ببینه توپ کجا می‌ایسته.
و حالا تو بخش آخر به یه مطالعه موردی میرسیم که به شکل جالبی تمام این بحث‌ها رو به هم گره میزنه. منبعی که فرستادی چشم‌انداز یه رسانه به اسم تکینگ گیم برای سال 2026 رو شرح میده و استراتژیشون دقیقاً بازتاب دهنده همین روندهایی که صحبت کردیم. میگن هدف اصلیشون برای سال آینده حرکت از ساخت زیر ساخت به گسترش مرزها و تبدیل شدن به یه برند بین‌المللیه.
بله، و استراتژیشون برای این کار خیلی هوشمندانه است، چون دقیقاً بر اساس همین تغییراتی که تحلیل کردیم طراحی شده. اونا یه استراتژی 3 زبانه رو دنبال می‌کنند: فارسی، عربی و انگلیسی، و منطق پشت هر کدوم بر اساس مفهوم همافزایی یا سینرژیه.
خب بخش فارسیش که مشخصه.
آره، بخش فارسی برای حفظ هویت و ریشه و ارتقای استانداردهای روزنامه‌نگاری تخصصی تو وب فارسیه
که کاملا قابل درکه. اما بخشای عربی و انگلیسیشون جالبتر به نظر میرسه.
دقیقاً. حرکت به سمت زبان عربی فقط ورود به یه بازار بزرگ نیست. این یه پاسخ مستقیم به همون بلوغ اکوسیستم استارتاپیه که اول کار گفتیم.
آها.
یعنی فهمیدن که تو منطقه منا بازاری تشنه برای محتوای تخصصی و عمیق به وجود اومده که دیگه به اخبار سطحی و ترجمه شده رضایت نمیده وقتی سرمایه گذارها دنبال تحلیل داده محورن، یعنی فضا برای رسانه‌های تحلیلگر هم باز شده. اونا دارن این خلا رو پر می‌کنن.
و بخش انگلیسی چطور؟ اون فقط برای دیده شدن بیشتر نیست؟
فراتر از اونه. این یه تغییر جایگاه استراتژیکه. اونها متوجه شدن که خاورمیانه دیگه نمیخواد فقط مصرف کننده تکنولوژی و روایت‌های غربی باشه، بلکه میخواد خودش تحلیلگر، منتقد و حتی خالق روایت باشه.
پس با یه پلتفرم انگلیسی،
صدای تحلیلگرای منطقه رو به گوش جهان میرسونن و با غول‌های تکنولوژی وارد گفتگو میشن. این استراتژی سه ضلعی اونا رو از یه وبسایت خبری ساده به چیزی که خودشون بهش میگن هولدینگ رسانه دیجیتال تبدیل میکنه.
یه پاسخ هوشمندانه به جهانی شدن بازار و در عین حال تخصصی شدن نیازهای منطقه‌ای.
کاملا.
خب پس اگه بخوایم همه اینها رو بذاریم کنار هم، به نظر میرسه سال 2026 سالیه که توش واقعیت بر رویا پیروز میشه. چه تو سرمایه گذاری تو خاورمیانه که دیگه رشد کاربر به تنهایی کافی نیست، چه تو تکامل هوش مصنوعی که از حرف زدن به عمل کردن میرسه، و چه تو صنعت گیم که زیر فشار هزینه ها باید پایداریش رو ثابت کنه. دیگه داشتن یه ایده بزرگ و پرزرق و برق کافی نیست. باید نشون بدی که چطور کار میکنه، چطور یه مشکل واقعی رو حل میکنه و چطور قرار پایدار بمونه.
دقیقاً. دوران رشد به هر قیمتی تموم شده. حالا دوره رشد هوشمندانه و پایداره. و تمام این بحث‌ها ما رو به یه سوال نهایی برای شما میرسونه. با توجه به این تغییر بزرگ از هیجان و رشد بیرویه به سمت کاروردی بودن و پایداری، شاید الان بهترین وقته که از خودتون بپرسید تو حوزه کاری، علایق یا حتی سرمایه‌گذاری‌های شخصی شما کدوم بخش‌ها بر اساس هیجان و وعده‌های آینده بنا شدن و کدوم بخش‌ها بر اساس ارزش واقعی و پایدار. سال 2026 ممکنه سالی باشه که این مرز برای همه ما روشن‌تر از همیشه بشه.